بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلم المنورق في المنطق، رسیدیم به جلسه دوم. فصل فی جواز الاشتغال بهی، این فصل در مورد اینه که آیا مشغول شدن به علم منطق جایزه یا نه. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. والخلف في جواز الاشتغال، و اختلاف در جایز بودن مشغول بودن بهی یعنی به علم منطق بر سه قوله، یعنی در مورد این که شخصی مشغول بشه به علم منطق و علم منطق بخونه، سه رأی وجود داره. فابن الصلاح و النووی حرما، ابن صلاح شهرزوری شافعی رحمه الله و امام نووی رحمه الله که هر دو هم شافعی مذهب هستن، و همچنین امام سیوطی رحمه الله که باز از علمای شوافعه، اینها حرم و حرام دانستند. خب این رأی اوله. و قال قوم ينبغي ان يعلم، و قومی گفتند، یعنی برخی از علما گفتند، وقتی تو کتابها، تو کتابهای علمی، حالا تو هر فنی باشه، وقتی میبینیم که نوشته شده قال قومون یا قال به الناس، و به این چیز مردم گفتن یا قوم گفتن، همه اینا منظور علما هستن، همه منظور علما هستن، چون که عوام خب دیگه به مسائل عویس علم و ریزکاری هایی که درانه اصلا توجه ندارن، یعنی اختصاصشون نیست. پس منظور از ناس، منظور از قوم در علوم مختلف که میاد علما هستن. پس وقال قومون یعنی عده‌ای از علما گفتند ينبغي ان يعلم، شایسته است که فهمیده بشه علم منطق، فهمیده بشه. و یکی از این علما هم امام غزالی رحمه الله که میگه من لم یعرف لا سقط بعلمه، کسی که علم منطق رو نفهمه سقی اطمینانی به علم او نیست. خب حالا آیا امام غزالی مستحب دانسته یا واجب؟ باز اختلاف وجود داره بین علما. عده گفتن که واجب کفایی دانسته، و یعنی منظورش اینه که واجبه از این مطلب که من لم یعرف و لا ثقة بعلمه. و بعد گفتن مستحبه. و امام اختری رحمه الله صاحب این منظومه در شرحی که بر همین منظومه خودش داره آنجا نوشته و یستحب و یستحب الغزالی، یعنی مستحب دانسته امام غزالی. خب بعضی گفتن که نه واجب دانسته، منظور اینه که ما از این کلام میفهمیم که واجب میدونه. اما اکثرا اما بر مستحب بودن میگن که منظورش مستحبه، یعنی در کلامش چیزی مشاهده نشده که دلالت بده بر اینکه مثلا واجبه. خب خلاصه اینکه امام غزالی جایز دانسته و کم کمی که بریم اینه که مثلا مستحب دانسته. خب این قول دوم. حالا قول سوم، رأی سوم، و القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القریحة. قول مشهور، یعنی چون که بسیار از علما گفتن پس این قول مشهوره. الصحيحة که صحیحه به خاطر قوت ادله آن، جوازه لکامل القریحه، جایز بودن مشغول بودن به علم منطق برای کسی که قریحه او یعنی عقل او کامله. ممارس سنت و کتابی لیهتدی به الی الصوابی، که ممارس سنت و کتابه یعنی دنبال کننده قواعد سنت یعنی حدیث و کتاب یعنی قرآنه. اما کسی که دارای قریحه کامل نیست و قواعد قرآن و سنت رو نمیدونه، برای او جایز نیست علم منطق بخونه. پس چونکه علم منطق عقلی خالصه و فکر رو ترتیب بندی میکنه، انسانی که علم منطق بخونه سبب میشه فکرش صحیح باشه، از لغزش در فکرهایی که نتیجه است به اشتباه میکشونه، به غلط میکشونه، خب اونو حفظ میکنه. در اصل اینه، ولی عقل باید تابع قرآن و سنت باشه، نه اینکه عقل برتری بدیم بر قرآن و سنت از این جهت که هر چیزی با عقلمون نخوند، مثلا نسی اومد، نس که یعنی از قرآن و سنت بیاد، نسی اومد بعد با عقل ما در تضاد بود، خب پس اون نس رو زیر سوال ببریم؟ نه، چون که خالق عقل هم خداونده و قرآن و سنت هم شرع خداونده، خداوند فرستاده اینها رو. پس هیچ وقت قرآن و سنت با عقل در تضاد، با عقل سلیم در تضاد نیستن. و اگر جایی دیدیم که با عقل در تضاده، یا این که این مشکل از فکر کردن ماست، فکر صحیح نکردیم، عقل خودمون رو به زیر سوال ببریم، یا این که اگر حدیثه، چون که قرآن متواتره دیگه، صحیحه از نظر روایت آن، اما سنت حدیث ممکنه که آن حدیث ضعیف باشه که مخالفت داره میکنه با عقل، ممکنه حدیث ضعیف باشه، پس به سند حدیث مراجعه بکنیم، یا ممکنه سند حدیث صحیح باشه اما متن حدیث علت خفیه، علت پنهانی داشته باشه، که اون همونطور که در مصطلح حدیث خوندیم علمای بزرگ میدونن یه وقتی سند صحیح، هیچ غباری بر اون نیست، ولی متن میبینیم که علت پنهانی داره، که اون علمای بزرگ که مانند امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، علی ابن مدینی رحمه الله، عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله و بقیه علمای بزرگ آنها نظر میدن و میفهمن. پس قول مشهور چی شد؟ اینی که کسی که قریحه و عقل کامل داشته باشه و از قواعد قرآن و سنت آگاهی داشته باشه برای او جایزه و الا براش جایز نیست. پس کسی که چنین صفاتی داشته باشه براش جایزه، لیهتدی بهی الی الصواب، تا اینکه هدایت پیدا بکنه به وسیله این علم، علم منطق، به صواب، به درستی، فکرش به خطا نره. پس همین هم قول معروف و مشهوریه. حالا در مورد این اختلاف که بعضی ها حرام دانسته اند، برخی از علما از جمله شیخ دمنهوری رحمه الله که خودش هم بر این منظومه شرحی داره به نام ایداح المبهم من معانی السلم و این شرح هم درسی خونده میشه، یعنی معروف و مشهورتر این شرح از شرح خود امام اخدری که صاحب این منظومه است، شرحش معروف تره، درسی خونده میشه. خب ایشون میگن که آن منطقی حرام دانسته شده که، یعنی اون اختلافی که قبلا بوده اون منطقی بوده که با کلام فلاسفه آمیخته شده بوده، اما بعد از اون وقتی که منطق از کلام فلاسفه تنقیح پاکسازی کرده شد و منطق اسلامی نام گرفت که خودمون الان مثلا میخونیم یا کتابای دیگری که بعدها متأخرین نوشتن، خب این منطق که پاکسازی شده اختلافی نیست بر این که جایز مشغول شدن به آن. این رأی شیخ دمنهوری رحمه الله و بعضی از علماست، و اگر هم بر این رأی نریم باز منظور اینه که سر رأی وجود داره، اجتهاد دیگه، بعضی اجتهاد کردن که حرامه، بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن تفصیل. کسی که آگاهی از قواعد کتاب و سنت داره جایزه براش، کسی که نداره نه، این علم رو نخونه، اول به قرآن و سنت آگاهی داشته باشه بعد. و وقتی که میبینیم اونهایی که حرام گردانیدن، مثلا امام سیوطی رحمه الله حرام گردانیده، خب میبینیم خودش هم اصطلاحات منطقی در کتاباش استفاده میکنه و از اونها بهره میگیره. مثلا در تدریب و راوی از عموم خصوص منوج، عموم خصوص مطلق مثلا میاره، میگه این بینش در مصطلح حدیث میاره، در تدریب الراوی علم مصطلح حدیث کتابش، شرح تقریب النواوی. خب پس به خاطر همین بعضی بر این رأی رفتن که اون منطقی منظور علما است که اون موقع اختلاف بوده که با کلام فلاسفه آمیخته بوده، اما بعدها دیگه اختلافی نیست، که چون که وقتی که ما این منطقی الان منطقی میخونیم، خب میبینیم که چیزی نداره که تضاد باشه با شرع، بلکه فکر رو حفظ میکنه از این که در اشتباه واقع بشه، فکر رو ترتیب بندی میکنه. خب و بعدش هم تو خیلی از کتاب ها هم تو وقت علم تفسیر وارد میشیم، خب میبینیم از اصطلاحات منطقی استفاده شده. وقتی که میریم تو فنون دیگر، تو مثلا اصول فقه، خب کمتر علمی پیدا میشه که از اصطلاحات منطقی شخص بهره نگرفته باشه. خب پس اگر میخوایم کتب متقدمین رو بفهمیم و تخصصی بخونیم، خب دیگه باید این اصطلاحات منطقی هم باید بلد باشیم، ولی چطور کلامشون رو هضم میکنیم؟ نمیشه. این یکی. و دیگر هم این که علم منطق یک سری اصول و قواعدیه که تمام عقلای دنیا بر اون متفقن. یعنی این قواعد اصولی که میخونیم عقلیه و یکی پیدا نمیشه که تو دنیا که بخواد یعنی عقل سلیمی داشته باشه با این قواعد مخالفت بکنه. قواعد عقلیه که تمام کسانی که عقل سلیمی دارن بران متفقن. پس با خوندن اون بهتر میتونیم جواب ملاحده رو بدیم، جواب خدا ناباوران رو بدیم، از شریعت اسلام دفاع بکنیم. پس در نهایت اگر منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم، علم منطق به اندازه خودش، اندازه یعنی که اصطلاحات رو بفهمیم دیگه هر طالب علم باید آموزش ببینه، اما حالا خود کردن در آن و خیلی عمیق فرو رفتن و اینها دیگه حالا بستگی به سلیقه ها داره. یعنی به نظر میاد زیاد خود کردن یعنی خوب نباشه، حالا به نظر میاد هر کسی یک نظری داره، ولی به اندازه ای که یعنی اصطلاحات رو بفهمیم، این فکر ترتیب بندی بشه، از خطا و لغزش در فکر در امان بمانیم، این اندازه دیگه هر طالب علمی باید بخونه. خصوصا که گفتیم کتب متقدمین هم این اصطلاحات در اونها وجود داره، پس طالب علم چطور میخواد این کتاب رو بخونه و بعد رد بر کسانی که مخالف اسلامن و شبهه ایجاد میکنن، خب اینا رد بدیم دیگه باید بفهمیم. پس این که حرامه این قول مرجوحیه. خب به همین جا هم اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.